اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. ملاحظه فرمودند سروران عزیز و بزرگوار که مرحوم سید در مسئله یکم به نکته اشاره کردند که نظر مشهور همین هست، منتها در مقام بررسی اون برآمدیم. سخن این بود که اگر در رابطه با دختری شک در بلوغ اون داشته باشیم، اما خونی که از او خارج می شود دارای مشخصات حیض هست، آیا در اینجا چه حکمی جاری می کنیم؟ سید فرمود یحکم بکونه حیضا، همین که صفات حیض را دارد ما حکم به حیضیت اون میکنیم، بلو مشکوک بلوغ است. و تازه فرمودند خود این را هم ما علامت برای بلوغ قرار میدهیم، یعنی داشتن مشخصات حیض و صفات حیض دو کار برای ما انجام میدهد: یک، یحکم بکونه حیضاً، و دو، یجعل علامتن علی البلوغ. این حرف جناب سید بود. ما عنان سخن را به دست مرحوم آیت الله خویی دادیم، رضوان خدا بر او باد، سلام علیکم. ایشون در دو مقام بنا شد بحث کنند، یکی مقام ثبوت علیکم السلام و دیگری مقام اثبات. و جان کلام این است که ایشون هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، نظر مبارکشون این بود که صرف این که این خون دارای صفات حیض باشد برای حکم به حیض بودن کفایت نمی کند. این جانمایه کلام ایشون بود. و لذا عرض شود مرحوم آیت الله خویی راجع به این مسئله اشکال گرفتن و فرمودن الکلام و الکلام، همونطور که راجع به مقام ثبوت ما بحث کردیم، در مقام اثبات هم همین مطلب هست. من تا بحث را اینطوری شروع کردن که این حکمی که شما به حیض بودن این دم میکنید و میگید این زن یا دختر حائض شده، اونم به وسیله اماره، و امارتونم همین صفات این حیض، خون حیض هست، این خالی از دو صورت نیست. یا در فرضی است که شما شک در حیضیت دارید و این را اماره بر حیضیت قرار می دهید، یا علم به حیض بودن دارید، از این دو حال خارج نیست. و ایشون فرمودند در هر دو حال اگر احیانا شما شک داشته باشید، در صورت شک ما نمیتونیم حکم به حیض بودن بکنیم، چون در حیض بودن شرط این است که دختر به سن بلوغ و 9 سالگی رسیده باشد، و علاوه بر این که ما در تحقق این شرط شک داریم، و اگر در تحقق این شرط شک داشته باشیم، بفرمایید استصحاب عدم جاری میکنیم، میگیم این شرط محقق نشده است. پس اگر بلوغ، حالا یا با استصحاب که عرض میکنیم عرض شود خدمتون، محقق نشده باشد، ما جایی برای این که حکم به حیض بودن این خون بکنیم، ولو بفرمایید ولو دارای صفات حیض باشد، این جان کلام. این فرضی بود که ما شک داریم. در فرض شک عرض شود خدمت شما به این که نمیتونید. فرض علم هم که ایشون فرمودن اگر احیانا شما علم به حیض بودن داشته باشید، علم به حیض بودن مسابقه باشه است با بلوغه، منتها بعد فرمودند که با فرض عدم علم به تحقق بلوغ شما چه شکلی میتونید علم پیدا کنید که این خون خونه؟ بفرمایید. چون بحث ما کجاست؟ در مشکوک ال نخیر، در مشکوک البلوغ. معیار اصلیمون مشکوک البلوغه. این مشکوک البلوغ دو حالت داشت. یه حالت این بود که علم داریم که این خون حیز است، که این فرضی است که الان عرض میکنیم. فرض اولم این بود که شک داریم. ایشون فرمودند که اگر شک داشته باشید بفرمایید، استصحاب عدم نسبت به بلوغ جاری میکنید، چون حیز مترتب بر بلوغه و در بلوغ هم شما شک دارید، استصحاب عدم جاری میکنید. اگر علم هم داشته باشید به اینکه این حیز است، اونم در چه فرضی علم داشته باشید به این که حیز است؟ در جایی که شک در بلوغ دارید علم دارید که این حیز است. ایشون میفرماید اگر علم دارید به این که حیز است، خب علم به حیز که مسابقه با بفرمایید علم بلوغه. و با فرض عدم علم به تحقق بلوغ، و شما هم از اون بر علم دارید که بلوغ تحقق پیدا، اگر بلوغ تحقق پیدا کرده بود که شما بفرمایید، اگر بلوغ تحقق پیدا کرده بود که شما شک نمی داشتید، پس شما شک در بلوغ دارید. این چگونه سازگاری ایجاد می شود بین علم به حیز و علم به بفرمایید بلوغ؟ لذا می فرمایند بنابراین در مقابل فقهای عظام دامت برکاتهم الشریف، می فرمایند که اینه که قائل شدند که اگر صفات حیز را دارا باشد، عرض شود خدمت شما ما حکم هم به حیزیت می کنیم و هم حکم به بلوغ، صرف داشتن صفات کافی نیست. بعد آمدن روایاتی بیان کردند از ناحیه بزرگانی که گفته بودند حیز است و آثار حیز بر آن بفرمایید بار می شود. در پایانم دیگه دردسر ایجاد نکنم، ایشون فرمودن که الان امروز عرض میکنیم. در پایانم ایشون فرمودن این روایاتی که آغازون بهش استناد کردن، این روایات ربطی به ما نحنفی بفرمایید ندارد، چون ما نحنفی مربوط به جایی است که ما شک در حیز بودن داشته باشیم و تنها میخوایم از طریق این صفات بفرمایید به حیز بودن برسیم. در صورتی که این روایاتی که عروض خوندیم علی السبیه اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حازت الصیام، جان کلامیشون اینه که این مربوطه بفرمایید به جایی است که یک کلمه بفرمایید خود حیز بودن، کار بلوغ نداره، خود حیز بودن فرمایش سید درست، خود حیز بودن محرز باشد. این روایاتی که شما الان ردیف کردید علی السبیه اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حازت الصیام یا روایت دیگر یا روایت دیگر یا روایت دیگر، سه چهار روایت ما همه اینا را خوندیم، اینها عرض شود خدمتون در جاییست که اصل حیز بودن معلومه. سوال از حکم زنیست که حیز دیده چیست، که اگر حیز مسلم شد علیها الصیام، اگر بفرمایید احسن علیها السلام، علیها الخمار، ایناست. اما ما هنوز در خمه یک کوچه، ما در مقام شکیم که آیا حیزی حاصل شده یا حیز. لذا دقت کنید این جمله امروزی که الان عرض کردم اینه فرمایششون. ایشون میفرماد این حرف هم که بخواهن با تمسک به روایات مسئله را حل کنن و در پایانم بفرمایند که ما جمع میکنیم بین روایات و جمع هم این شکلی میکنیم بگیم اگر صفات حیز را داشت بفرمایید پس حیز. این مثلا میگه این روایات جاش جای دیگه است. ایشون میفرماید می‌فرماید اخباری که دلالت بر ترتب احکام مذکور بر حیز می‌کند یا بر بلوغ می‌کند، اینها از ما نهنفی کاملا بیگانه است. بین نا و بین این اخبار بونون بفهمید بین، چون اون این اخباری که شما بهش تمسک میکنید مال کجاست؟ ایو الفضلا مال جاییست که اصل حیز بودن یا بلوغ به تعبیر آقا روشن. این ملکلام اینه که ما هو و حکمها یا حکمه شاره حکمشو بیان میکنیم. ما هنوز سر موضوع گیر داریم که آیا حیز هست؟ شک در حیز بودن داریم، تازه میخوایم از رهگذر امارات که عبارت از صفات حیز که حار بودن و سودا و امثال دف با دف با قوت دف شدن و امثال ذلک میخوایم حیز بودن ثابت کنیم. چون با این روایت میخواید مشکلتون رو با ما حل کنید نمیشه، چون مدار بحث ما مرحوم آیت الله خویی میفرمایند مدار بحث ما در جاییست که شک داریم در این که دختر به 9 سال رسیده یا نرسیده. عرض شود خدمت شما به این که شما این شکلی، عرض شود خدمت شما با شک در حیزیت با صفات میخواید با هم چند چیز را حل کنید بید. هم چطور این شکلی میشه؟ و این اخباری هم که شما ذکر فرمودید که خون عرض شود خدمتون چنین است و چنان است، این دلالت داره که خون موقعی که ما ازش فارغ شدیم، یعنی چی فارغ شدیم؟ یعنی قرار گذاشتیم که حیزه است. ما هنوز قراری نگذاشتیم، داریم دعوا میکنیم، استدلال میکنیم، حرف میزنیم. پس حیز بودن لیس به مسلمن حتی یترتب علیه احکام. اما این که حیز در چه زمانی است که بحث ما اتفاقا همینجاست، مشروط به چیزی زیست که مربوط به همین بحث ماست، این روایات در مقام بیان این معنا بفرمایید نیست. پس مقتضای اخباری که دلالت بر اشتراط حیز به بلوغ میکنه، یعنی دوباره برگشتن سر خط اول، میگه روایاتی که دلالت میکند حیز مشروط به بفرمایید بلوغ هست، این است که ما در این گونه موارد ولو دارای صفات بفرمایید، چون در بلوغ حکم به حیز بودن نمیتوان. این حرفیش گرفتن علمای علام حرفیشون، چون شک در شرطش داریم. اگر در شرط شک داشته باشیم، چیزی که در میزند میگه نوبت من است، اون چیه که الان در میزنه میخواد وارد بشه؟ علمی صحبت بفرمایید. استصحاب میگه من آمادم. شما شک دارید در شرط؟ اصل همطور که آقا فرمودن عدم یا استصحاب عدم جاری میکنی. ما وعده داده بودیم محضر مبارک دوستان فاضلمون که کلام مرحوم آیت الله حکیم را که خیلی به طولهی و تفصیله هست که امروز هم همشو نمیتونیم بیان کنیم، چون ایشون رفته سراغ کلام استادش مرحوم آیت الله آخوند رضوان الله تعالی علیه که ازش تعبیر میکند در مستمسک به عنوان استاد اعظم. در این ازمنه اخیره تا میگن استاد اعظم چی به ذهن خطور میکند؟ شیخ انصاری. ولی ایشون از استاد اعظم مقصودش بفرمایید مرحوم آخوند صاحب کفایه است. تو مستمسک یه وقته نگید که چون استاد اعظم تو مستمسک میبینید بگید مقصودش شیخ انصاری است، چون نشانه ای میدهد که اون نشانه میگه در کتاب دماء الثلاثه شون مطرح کردن. دماء الثلاثه مربوط به مرحوم آخوند خراسانی. حالا به این فرمایش ایشون چه است؟ ایشون مسئله را با یه مقدمه عرفی شروع میکنن و بعد هم کلام مرحوم آخوند را بیان میکنن. یه ارزیابی امروز محضر علما داشته باشیم، آقایون هم که مشهد بودند و سفر بودند و اعتکاف بودند و تقبل الله اعمالهم جمیعا ایشون میفرماید لفظ حیض از الفاظ عرفیه است، یعنی قبل از این که شارع مقدس بفرمایید سخنی از حیض به میان بیاورد، این لفظ از واژگانی است که بین عرف مطرح بوده. حتی در امتهای گذشته قبل از اسلام هم این مسئله حیض مطرح بوده، لذا ایشون میفرمایند مثل سایر الفاظ عرفیه نزد عرف دارای معنای متمایزه، خودش معنای خاص خودش داره. شما از تمر چی میفهمید؟ خرما. از خمر چی میفهمید؟ شراب. از بول چی میفهمید؟ از آب چی میفهمید؟ از منی چی میفهمید؟ و الا ما شاء الله. ایشون میگه اینم از الفاظی است که در نزد عرف معناش روشنه، ولذا میفرماید این آیه شریفه را نگاه کنید، و یسالونک عن المحیض قل هو اذن. پیامبر اکرم از عادت شدن زنان از تو سوال میکنن محیض، یعنی گویا یه چیزی در نزد عرف بفرمایید شناخته شده بوده، تنها مشکلشون چی بوده؟ حکمش بوده. یسالونک عن المحیض، از محیض از تو سوال، از حیض سوال میکنن. ایشون بگید بله، قل هو اذن یه رنجیست، یه سختیست برای زنها که موقعی که مبتلا میشن خب گرفتارن دیگه بندگان خدا. پس در اون حال حکم بیان میکنه، فاعتزل النساء فی المحیض، از زنان و مباشرت با زنان پرهیز کنید در هنگام حیض، ولذا کفاره هم داره. این از اینجا. پس یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء، قل هو اذن یعنی بیان همدردی با زنان هست. عرشبت فاعتزل النساء حکم بیان میکنه، فاعتزل النساء یعنی عرشبت خدمتون از زنان ازلت بجویید، کنارگیری کند. این معناش اینه که حیض یه معنای شناخته شده ای دارد، حکمشو نمیدونستن، حکمش همینه. عرشبت خدمتون این که بنابراین تهدیدات شرعیه نسبت به حیض، خب سوال این است که اگر حیض یه امر روشنی هست و در عرف شناخته شده هست، چرا شارع در مقام تهدید برآمده؟ یه جا آمده صفات بیان کرده، یه جا آمده فرموده حداقل سه روز، حالا فرمای شما هم درسته، حداقل بفرمایید حد اکثر 10 روز، یا به تعبیر سید بزرگوار ما سن براش تعیین کرده، مثلا 9 سال تعیین کرده در آغاز، 50 سال یا 60 سال در پایان. اینا چیه بس فلسفهش؟ اگر یه حیض یه امر روشنیست، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید وجوه چندگانه ای دارد، که حالا ما به این وجوه چندگانه اشاره میکنیم. 5 وجه ایشون برای تهدیدات شارع مطرح کرده در مستمسک، ملاحظه بفرمایید. 1، بگوییم خون حیض قبل از 9 سالگی دیده نمی شود. شارع آمده معیار تعیین کرده، یعنی می گفته در نظر من این حیضی که درست معروفه خونیست که از زن بیرون میاد، ولی من شارع میام پای کار و چی میگم؟ میگم اگر قبل از این را به عنوان حیض حساب نکنید، ولو حیض شناخته شده است، خونیست، اما این خون کجا چه شکلی اونو من میگم. 2، خون حیض آن است که بعد از یائسگی دیده نمی شود. پس هم قبلش رو مطرح کرده شارع با این تهدیدات، و هم بفرمایید نه قبل از 9 سال خون حیض است و نه بعد از یائسگی. حالا یائسگی را در غیر قرشی 50 سال، در قرشی 60 سال. این فلسفه تهدیدات و محدد کردن و چارچوب تعیین کردن از نایه اشاره اینا. 3، خون حیض میخواد اینو بگه، تهدید فلسفش اینه. پس یکی رو سن تکیه گذاشت، تکیه کرد، یکی هم آمده روی زمان تکیه میکنه که ایها الناس بدانید و آگاه باشید که خون حیض لا یرا دون 3 ایام. اگه از من اشاره میشنوید کمتر از 3 روز خون حیض بفرمایید نیست. 5، حیض که البته همینجا هم میشد ایشون بیان کنن، ولی دیگه حالا مستقلن، خون حیض خونی است که لا یرا اکثر من عشرت ایام یا عشرت ایام. خون حیض اون خونی است که دیگه بعد از 10 روز به عنوان خون حیض حساب، مرز 10 روز و غیر از این تعبیراتی که در لسان عرشبت خدمتون می که شارع مقدس ممکنه وارد شده باشه. عرشبت خدمتون خلاصش اینه که این مواردی که عرف اونها را حد حیض نمی داند، شارع آمده برای حیض چه تعیین کرده؟ حد. ممکنه عرف در منظر عمومیش هر خونی که ببیند این را به عنوان بفرمایید، شارع میگه نه خیر، هر چیز حساب داره. قبل از 9 سال نه، بعد از 11 سگی نه، کمتر از 3 روز نه، بیشتر از 10 روز نه، همه اینا را آمده مطرح کرده و یک ضابطه و یک قانون و یک قاعده به ما داده. خب در رابطه با این تعبیراتی که ما الان از شارع مقدس نقل کردیم، چند احتمال در اینجا وجود داره. اینا کیم فرمایند؟ مرحوم آیت الله حکیم. یک، بگیم شارع مقدس در رابطه با این تعبیرات خواسته اصطلاح خاصی را مطرح کنه که ایها الناس بدانید و آگاه باشید که اصطلاح من به عنوان یک حقیقت شرعیه این است. حقیقت شرعیه، من شارع آمدم حیض را وضع کردم برای اونی که بفرمایید طرف به 9 سالگی رسیده باشد. حیض آن است که از 60 سالگی بفرمایید، حیض آن است که حداقل بفرمایید 3 روز باشد و تا آخر دیگه در سر جان نکنید. شارع خواسته جعل اصطلاح بکنه و بگه شارع مقدس آمده حیض را وضع کرده غیر از معنای عرفی برای معنای مشخصی با این حدودی که ذکر شد، وضعه علا وضع الحقیقت ال بفرمایید شرعیه. حقیقت شرعیه، ما یه حقیقت شرعیه داریم، یه حقیقت متشرعه. بعضی این احتمال را دادن. پس اولین احتمالی که در رابطه با این تهدیدات وجود داره که بیان کردیم، یکی اینکه شارع خواسته جعل اصطلاح کنه به عنوان حقیقت شرعیه. دو، بگیم شارع مقدس هم خودش به عنوان یه خبره، یه صاحب نظر، یه کارشناس آمده نظر داده. عرض شود خدمتون این که خواسته بگه که عرف گاهی ممکنه دوچاره بفرمایید اشتباه شد، من میخوام اشتباه عرف را تصحیح کنم. عرف ممکنه جاهایی که حیض نباشد از باب تطبیق مستاقا دوچار مشکل شده باشد. من شارع به عنوان یک کارشناس و خبره و صاحب نظر میام اصلاح میکنم نظر بفرمایید عرف را، یعنی خواسته به اشتباه در تطبیق مصداق واقعی ورود پیدا کنه، بگه عرف نکنه دست اینجا بذاری، این درست نیست، این لا یکونو بفرمایید حیزن دست اینجا بذار، منم به عنوان یک کارشناس در اینجا نظر میدم. این احتمال را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب طهارتشون بیان کردن که مقصود این است که شارع به عنوان یک کارشناس ورود پیدا کرده، نمیخواد یه جعل اصطلاح بکند به عنوان حقیقت بفرمیده. اینجا هستید یا نه؟ بله. خب سه، وجه سوم برای این تهدیدات که عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم، 9 سال عرض شد خدمتون، 50 سال، 60 سال، 3 روز، 10 روز و الی ماشاءالله، بگیم بر شارع مقدس با بیان این حدود خواسته واقعا احکام خاصه حیض را بیان بکنه که بعضی از اون حدود شرعی اگر درش محقق نباشد، شارع بگه من به عنوان حیض قبول ندارم. یعنی شارع در مقام بیان احکام خاصه حیض است، منتها حیضی که دارای این بفرمایید شرایط باشه.
ولو در واقع از افراد حیز باشد، ولو در واقع از افراد حیز باشد، ولی میگه اگر این حدود را که من میگویم نداشت، شما احکام حیز را برش بار نکنید. ممکنه در متن واقع حیز باشد، ولی حرف منو گوش بدید، حرف من دائر مدار این بفرمایید حدود هست، احکام خاصه حیز بر این حدود مترتب است. چهارم که آخرین احتمالی است که در اینجا داده شده این است که بگیم شارع مقدس با بیان این حدود، این تعاریف، این خصوصیات خواسته هنگام شک در حیض بودن، حیض بودن چی؟ این خون، احکام خاصه حیض را ظاهرا نفی کند. بفرمایید نه واقعا، یعنی خواسته بگه در ظاهر احکام حیض بار نمی‌شود، در متن واقع ممکن است احکام حیض بار بشود، ولی در ظاهر وظیفه شما مکلف این است که احکام حیض را بار بفرمایید نکنید. در صورت شک، یعنی شما موقعی که شک در حیض بودن دارید، احکام حیض را در ظاهر بار نکنید. اما اگر علم پیدا کردید، اون علم داستانش جداست. شما علم پیدا کردید که دمی را که قبل از بلوغ، خوب دقت کنید، این وجه چندم ایو الفضلا؟ وجه چهارم چی میخواد بگه تا اینجا که گفتم؟ تا اینجا میخواد بگه که هنگام شک در حیض بودن، احکام خاصه حیض را در ظاهر بار نکنید. شارع میخواد نفی کند، نمیخواد واقعا نفی کند، در ظاهر میگه اینا حکم حیض برش بار نمیشود. یعنی آثاری که میخواید بار کنید در تروک و امثال ذلک مراقبت کنید. اما اگر آدم شک نداشت، چه داشت؟ بفرمایید به چی علم داشت ایها الفضلا؟ اینه، علم داشت که دمی را که قبل از بلوغ یا بعد از یأس یا در مدت کمتر از 3 روز یا بیشتر از، بفرمایید 10 روز دیده دم حیض است، اینجا بگیم تمام احکام حیض در اون موارد بفرمایید جاری میشن. شارع کجا نفی میکند احکام حیض را ظاهرا؟ بفرمایید در جایی که علم نباشد، شک باشد. ولی اگر احیانا شما علم پیدا کردید، فلو علم یا علم که این دم قبل از بلوغ یا بعد از یأس یا در مدت کمتر از 3 روز یا بیشتر از 10 روز دم حیضه، خب اینجا تمام احکام حیض در اون موارد جاری می شود. پس شرعاً شارع مقدس کجا نفی می کند حیضیت را؟ اونجایی که ما شک داشته باشیم و فاقد بعضی از این حدود باشه، صفات باشه. من و ما یکیم بعد از این تفسیر عالمانه که در 4 بخش آمد تجزیه و تحلیل کرد، از حقیقت شرعیه گرفت تا نفی ظاهری حکمه، بفرمایید حیض، ایشون میفرماید استاد اعظم ما یعنی مرحوم آخوند خراسانی حق بزرگی دارد که بعضی از بزرگان در رابطه با ایشون این جمله را دارند راجب آثار علمی ایشون، گفتن اثر علمی ایشون در کفایه ظاهر نمیشد، اون هیمنه علمی ایشون در این کتاب رساله دماء ثلاثه ظاهر میشود. کفایه درست کتاب عظیمی است، واقعا عظیمه، عرض شود خدمتون و همه بزرگان ما بارها و بارها فرمودن که تا کتابی جایگزین اون نیاید این کفایه بماند. برای آقای حکیم می فرماید استاد ما در این رساله دماء ثلاثه سوره 4 رو انتخاب کرده. بگید الان سوره 4 کدوم بود؟ اگر شک داشته باشیم در ظاهر احکام حیض را شارع نفی می کند، اما اگر حتی این موارد قبل از این یا بعد از اینها باشد، احکام حیض را بار. پس ام دائر مدار شک و علم. ایشون می فرمایند که ما سورت 4 یعنی استاد ما ظاهرا سورت 4، چون می دونی چه فرموده مرحوم آخوند خراسانی بازم رضوان الله تعالی علیه، فرموده 1 اولا بعید است در جایی که شخص علم دارد به حیض بودن گفته شود احکام حیض مترتب جایی که انسان علم به حیض بودن دارد، بعیده که آدم بگه احکام حیض در اینجا بار نمیشه. این یک. لذا دیدید بین شک و علم فرق انداخت صورت چهارم اینه. دوم فرموده من گمان نمی کنم که کسی اساساً به این حرف مرتزم باشه و بگه در جایی که شخص علم دارد، عرض شود خدمتون که دم حیض هست، بگه احکام شرعی بار بفرمیدا نمیشه. پس اولا بعیده در فرض علم حکم بکنیم به عدم حیض بودن. دو، بعید است کسی ملتزم بشه در جایی که علم به حیض بودن داره اما بگه بفرمایید احکام در اونجا بار. اگر ملتزم شد و پذیرفت که این خون خون حیض است، من التزم بشیئن فقد التزم بلوازم و من لوازمه ترتیب اثر، یعنی احکام را برش بار کردم. پس ایشون معیار را این میداند که اگر ما علم پیدا کردیم دیگه همون آثار را بار میکنیم. استاد مشکلی علم
شریعت که حدود معین کرده.
حالا اینا را شما اللهم بله، یه بخشش عربی یه بخشش ترک زبانان عزیز ما که واقع مطلب این زلزله سنگینی که آمد هم بخشش در ایران ما بود چند روز قبل، الان در ترکیه و سوریه انصافا این صحنه رقتباری که آدم میبینه و ما در یک آسایش و آرامش زندگی میکنیم خیلی انصافا سخته. بارها تو کشور اتفاق افتاده، جای دیگه هم اتفاق افتاده، واقعا از اون حوادث جانکاهی، سیل و زلزله و از این مقولات خدا تفضل کنه انشاءالله. سوم این نکته‌ای که مطرح کردنشون میگه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای اثبات مدعای خودش کلامی را از علامه در منتها نقل کرده. اینو که میگه مرحوم آخوند آی حکیم از آخوند نقل میکنه، آخوند برای اینکه این قول چهارم را وجه چهارم را بپذیرد همینطوری میگه. میگه اولا بعید است که اگر علم به حیض بودن داشته باشیم بگیم حیض نیست. دو، بعید کسی ملتزم بشود با فرض حیض بودن بگه احکام حیض بار. سه، میگه شیخ انصاری هم در کلامی که از جناب علامه در منتها نقل کرده اون سخن هم میتواند دستمایه خوبی برای کار باشه. علامه اونجا چه فرموده؟ فرموده دمی که مرعه بعد از 50 سال و در ایام عادت خود میبیند. یعنی چی؟ یعنی همون خونی که در ایام عادت میدیده بفرمایید بعد از 50 سال. این تفسیرش اینه، خونی که در ایام عادت میدیده با همون مشخصات و ویژگی ها اگر آمد بعد از 50 سال دید همون اوصاف را داشت، این نشانه بفرمایید حیض بودن دم است. میگه اینم معید حرف ماست که اگر احیانا این صفات مشخص کرد و ما هم علم پیدا میکنیم با این خون با اون خون بفرمایید فرقی نداره. و اگر گفته شود مثلا دمی با چنین اوصاف دم حیض نیست، میگه این تحکمه. شیخ انصاری از علامه نقل میکنه، علامه میگه این، بعدم میگه اگر کسی پاش وایسه میگه این خون حیض بفرمایید، میگه این زوره. تحکم یعنی چی؟ یعنی بله، گفت من نمیپذیرم مگر اینکه زور پر زور باشه و قابل قبول نیست. بعد میفرماید برداشتی که ما از کلام علامه داشتیم عرض شود خدمتون این که این فرمایش شهید اول در ذکر هاست، این ادامه فرمایش ایشون هست. خب در ذکر ها جناب شهید چه فرمودند که معید حرف علامه و امثال ذالکم باشه که شیخ انصاری بهش استناد کرده و در نتیجه جناب بفرمایید آخوند هم به همینا استناد میکنه برای اثبات مدعاش که هر جا علم پیدا کردیم بنا بگذار که بفرمایید هست حیض هست. میگه جناب شهید فرموده اگر دم حیض با دم استحاضه مشتبه شد. نفهمیدی این خون خون حیض است یا استحاضه. رفته صاف سراغ صفات، گفته غلظت به تعبیر سید ما، سواد، سواد هم که گفتیم به خاطر این که خون رنگ سیاه نداریم منتها چون پیره است، آفرین. حرارت و ازداد اونها، نقطه مقابل عرشبت خدمتون این که غلظت و سواد و حرارت، نقطه مقابلش مربوط به استحاضه است. میگه میریم سراغ صفات، صفات ما غلظت است و سواد است و عرشبت حرارت و ازداد اونها، ازداد اونها در مقابل این که مربوط به استحاضه است، در تشخیص نوع دم معتبره. یعنی چی؟ یعنی اگر رفتید سراغ این صفات، این ویژگی ها را دیدید، دیدید ویژگی های حیض را دارد، بفرمایید چه است آقا؟
حیض.
یعنی آیت الله خویی شما که میگه ما به صفات ترتیب اثر نمیدهیم، نه خیر، به صفات باید ترتیب اثر دا. این از همینجا شروع میشه دعوا. عرشبت خدمه. و همینطور سه روز تا ده روز که به اتفاق همه، یکی اقل حیزه و دیگری بفرمیده اکثر حیزه. این که شهید آمده حد اقل و حد اکثر حیز را مانند صفات باش برخورد کرده، عرشبت خدمت شما به این که شاهد بر مدعای ماست که بالاخره اینا معیارهاییست که میشود انسان یقین پیدا بکند که چه خون خونه حیزه هم. معنای این حرف چی هست؟ تمام شد بس. معناش چی هست؟ نه یک کلمه اگه گفتید آفرین دارید. یک جوان مرد پیدا بشه بگی آجا نه حیزه است، بله، ولی یه چیز دیگه بگید. چقدر فتاوا فرق میکنه؟ ملاک بلوغ نیست، ملاک بلوغ نیست، اوصافه. لذا اگر کسی قبل از بلوغم این اوصاف را دید، بعد از 50 سالم این اوصاف را دید، بفرمید حد اقل 3 روز و حد اکثر بفرمید 10 روز و همه این معیارها بود، اینا را به عنوان چه حساب کنید؟ تتمش برای فردا انشاءالله.